باس تاک، بررسی صد رویداد قرن اخیر،
کاری از گروه سیاسی رادیوی تاجیکی صدای خراسان. به نام خداوند بخشنده مهربان، درود سلام خدمت شما شنوندگان عزیز ارجمند. این جانب امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه باستاب از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدوارم تا پایان این برنامه همراه ما باشید. کلمه ابتذال به معنای به کار بردن بسیار چیزی است به اندازه ای که از ارزش آن کاسته شود. به ارزشی، پستی و داشتن وضع یا کیفیت به ارزش و یا عوامانه بودن هم از جمله معنای این کلمه است. ابتذال در جوامع کنونی در سطح فرهنگی و اجتماعی و هنری رخ می دهد. در این برنامه با رواج ابتذال در عرصه سینما و تئاتر ایران در سالهای حکومت محمد رضا پهلوی می‌پردازیم. در دهه 40 شمسی جامعه ایران با سرعت سرسام آور به سمت مصرفی شدن حرکت میکرد. دهه پست انداختن ظاهری که در همان سال آغازینش بند جدید فرودگاه مهرآباد به مرحله بهره برداری رسید و عملیاتی ساختمان هتل هیلتون با سرعت پیش رفت، به تدریج شناخت تهران قدیم و یافتن محله های قدیم دشوار میشد. ساختمان های بلند مرتبه با معماری اروپایی و شعبه های بانک های خارجی، بوتیک ها و مزون ها، کاباره ها و دانسینگ ها، رستوران ها با غذاها و نوشیدنی های خارجی، کلاس های رقص و باله میخواستن از تهران شهری دیگری بسازد. حتی نام خیابان ها و مرکز شهری هم عوض شد. میدان کندی، خیابان آیزنهاو، بلوار الیزابت دوم. با این احوال محبوب ترین شخصیت های سینمای ایران مرد جاهل بود که در این ویژگی ها فاصله داشت و ادعا میکرد که با آنها قرابتی ندارد. شخصیت لومپن در دهه 30 وارد سینمای ایران شده بود ولی در دهه 40 با پدیده بیمانند بدل شد. شاید برای یافتن مبدأ پیدایش این شخصیت در سینمای ایران باید به صفحات تاریخ گریز بزنیم. 28 مرداد سال 1332 برابر با 19 آگوست سال 1953 میلادی کودتای رخ داد که طی آن محمد رضا پهلوی دوباره بر تخت قدرت نشست. اما نکته جالب توجه در این کودتا حضور شخص به نام شعبان جعفری معروف به شعبان به مخ بود که در این کودتا نقش مهمی داشت و میتوان او را نمونه شاخص شخصیت جاهل تاریخ معاصر ایران دانست. شعبان جعفری معروف به شعبان بیمخ، اما این تمام ماجرا نبود. شعبان جعفری در چهارم آبان هر سال به مناسبت تولد شاه نمایش ویژه‌ای براه می انداخت و با آداب خاص که داشت خود را تا مدت‌ها در صدر اخبار نگه می داشت. مدت از این کوتاه نگذشته بود که مجید محسنی فیلم لات جوان مرد را روی پرده سینما برد و نقش لامپن را در سینمای ایران جا انداخت. الگویی که او ساخت سالها بعد به موجی بدل شد و سینمای ایران را در پی خود کشید. پس از او کمترین ستاره مردی در سینمای ایران بود که نقش لامپن را بازی نکرده باشد. تعبیر فیلم فارسی توسط دکتر هوشنگ کاووسی از نخستین منتقدان سینمای ایران وارد ادبیات سینمایی و نقد فیلم ایران شد. او آنقدر به کارگیری این کلمه پافشاری کرد که به تدریج بقیه منتقدان و فیلمسازان و کارشناسان سینمایی هم برای توصیف فیلم‌های آن دوره از همین کلمه استفاده کردند. البته این ترکیب نه معنای فیلم را در بر دارد و نه ارتباط با فارسی دارد. فیلم فارسی ترکیب جدیدی است که معنای متفاوت از اجزای تشکیل دهنده اش دارد. آنچه را که دکتر کاووسی تحت عنوان فیلم فارسی طبقه بندی میکرد، گونه از فیلم های سینمای ایران بود که با پیروی از شیوه های قرارداده و کلیشه های اختپاسی شده از آثار درجه چندم هالیوود و محصولات مبتذل سینمای هند ساخته می شدند و به دلیل بهره‌گیری از نوع خاص از جذابیت مورد استقبال عامه مردم قرار می گرفتند. این فیلم ها اغلب به شکل کاملا آمدانه ابعاد نازل وجود انسان را مخاطب قرار داده و با تکیه بر عواطف دم دست توده های عظیم تماشاگران با عادی ترین شگرد های داستانی و رایج ترین ترفند های سینمای قصه‌گو سودهای سرشاری کسب میکردند. این فیلم ها که رقم تولیدی سالانه اشان بسیار چشمگیر بود، اکثر روایت یکسان، بازیگران یکسان، رقص و آواز یکسان و پایان یکسان داشتند. داستان فیلم فارسی را با توجه به پایان آن میتوان در چنین جملات خلاصه کرد: پولدار شدن جوان خوش سینما اما فقیر، یه هم رسیدن عاشق و معشوقی که از دو طبقه اجتماعی مختلف، پیدا شدن مادر گم شده و یا برعکس، مرگ مادر در هنگام یافتن فرزند را در معنای عاشق میتوان با تمام پایان های آن اطلاق کرد. بارزترین ویژگی این فیلم ها واقعیت گریز بود، خصوصیتی که سازندگان نمونه های اولیه این فیلم ها به آنها تزریق کردند. در واقع پس از رویدادهای سال 1332 شمسی، آنچه در عرصه زندگی سیاسی ایران آن روزگار می گذشت، سایه سنگین خود را بر سینما نیز انداخت. فیلمسازان همچون دیگر قشرهای روشنفکر با نوع جذب دستبندی های سیاسی متنوع شده بودند و تلاش داشتند از سرخوردگی عمیق پس از کودتا بیرون بیایند. دیگر تلاش محافل دولتی برای سلطه یافتن بر رسانه های مانند مطبوعات و سینما و تئاتر به گونه فزاینده باعث شدت یافتن جریان گریز از واقعیت ها شده بود. فیلمسازانی که هنوز اندک مایه از تفکرات سیاسی در آنها مانده بود، برای منصرف کردن مردم از توجه به واقعیت‌های تلخ و زشت اجتماعی کوشش می‌کردند. در چنین شرایط ابتدا نوع فیلم فارسی تا تجلیل از آنها و سبک زندگی ایشان ساخته شد. با مرور و اوایل دهه 50 شمسی با تغییر در ظواهر و بهره بردن از شیوه های امروزی تر، فیلم برداری و تدوین و بهره گیری از موسیقی پاپ و مدرن، از این نوع فیلم ها فاصله گرفته شد و آثار عامه پسند با ظاهر دیگران روانه پرده سینما ها شد. با این وجود از آنجایی که فیلم فارسی بخش مهم از هویت خود را از سستی ساختارش می گرفت و نه از مضمون داستان خود، این فیلم ها همچنان فیلم فارسی بودند. در واقع آنچه که این آثار را فیلم فارسی می کرد، سهلنگاری در ساخت روایی و فنی فیلم ها بود که آنها را به ابتذال نزدیک می کرد. این آثار و با تصویر کشیدن به پرده سکس و خشونت، سینمای تجاری ایران را به تصرف خود درآورد و سبب روگردان شدن اغلب خانواده ها از سینما شدند. سالهای پایانی حکومت پهلوی دوران افولی سینما در ایران بود و به لحاظ فرهنگی و اقتصادی سینما به ورشکستگی کامل رسید. فرم های تئاتر عامه پسند و سرگرمی های مردمی همواره در کشورهای گوناگون وجود داشت، اما از آغاز مورد حمایت دولت ها نبوده است. متاسفانه با یک بررسی تاریخی متوجه می شویم که از اواخر دهه 40 به بعد دولت تلاش در مهار تئاتر ایران از طریق کاهش تماشاگر آن به شکل های مختلف کرد. یکی از این راه ها پرورش عامی گرایی در تئاتر با ترویج نوع خاص از آن بود. این نوع نمایش که به تئاتر لاله‌زار معروف شد، مشابه همان اتفاقی بود که در عرصه سینمایی رخ داد. بخشی از برنامه های تماشاخانه های مهم تهران که در خیابان به نام لاله‌زار مستقر بودند، با آکروبات بازی، رقص و آواز و نمایش های عامه پسند منحصر می شد که مخاطب از قشر محروم جامعه داشت. این نمایش ها به همراه تلویزیون و سینما سعی در ترویج ابتذال بین مردم داشت و تا حدی نیز موفق شد. پرویز ممنون، یکی از منتقدان این آثار، در چند مقاله به انتقاد تند از این آثار دست زد و نوشت که تئاتر لاله‌زار تنها به اجرای زنده از فیلم فارسی ها پیش روی تماشاگران دست می زند و سنت های تئاتر ایران در حال نابودی است. تحلیلی که او از نزول سطح فرهنگی ارائه داد به ارتباطی با سیاست گذاری فرهنگی دولت نبود و رواج این گونه حرکت ها در تمام سطوح فرهنگی و هنری به شدت رواج داشت. با گونه ای که گزارش ها نشان می دهد، با توجه به میزان فروش بالای این نمایش ها و مالیات بالایی که دولت از آنها می گرفت، حتی به منبع درآمد دولت تبدیل شدند و هیچ حرکتی برای اصلاح این رویه غلط از سوی متولیان فرهنگی انجام نشد. به هر حال این گونه تئاتری که در نشریات هنری از آن به نام مبتذل و مردم فریب یاد می شد، تا زمان وقوع انقلاب اسلامی همچنان به حیات خود ادامه داد. با عنوان مثال بررسی آمار سال 1354 نشان می دهد که در زمان اوج رونق تلویزیون و گسترش آن و افزایش تماشاگران سینما، تئاتر عامه پسند هم رشد صعودی یافت و تنها در یک سال 1,622,000 تماشاچی داشته است. شنوندگان عزیز و مهربان، از شما سپاسگزاری میکنیم که تا پایان برنامه باستا ما را همراهی کرده. تا برنامه های بعدی همه شما را به خداوند مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدارتان باد.